هن به زبان عامه گرانی بهش میگیم، به رشد عمومی قیمت ها میگن. اگر مجموع قیمت ها رو که حالا الان مرکز آمار اینجوری حساب میکنه 475 قلم کالا رو در نظر میگیره در یه دوره زمانی یک ساله، میگه سال گذشته این موقع کالاها این قیمت بود، این 475 قلم کالا الان این قیمت است، معدل قیمت ها میشه رشد تورمی، افزایش قیمت پیدا کرده. آماری که اخیراً مرکز آمار اعلام کرده برای تورم 26.4% هست آمار تورم، و البته فرایندی که اتفاق افتاده این روند رو افزایشی نشون میده. تورم چرا بده؟ افزایش قیمت یا رشد عمومی قیمت ها چرا بده؟ برای اینکه برای اخشاری که درآمد ثابت دارن اونها رو دچار مشکل میکنه، چون اونها درآمدشون افزایش پیدا نمیکنه و منجر میشه به فاصله طبقاتی یا ضریب جینی که عددی بین 0 و 1 هست. هرچی به 0 نزدیک بشه فاصله طبقاتی کمتر و هرچی به 1 نزدیک بشه فاصله طبقاتی بیشتر هست. در برنامه امشب به علت وقوع این تورم در کشورمون میپردازیم و راهکارهای مهار اون. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه گزارش رضا محمودآبادی رو اتفاق میشنویم و بعد انشاءالله وارد گفتگو میشیم با مهمانان.
وقتی درآمد ثابتی داشته باشی و برای خرید به بازار مراجعه میکنی و این کار همیشگیت برای رفع نیازمندی های زندگیت باشد، به راحتی میتوانی روند صعودی قیمت کالاها و محصولات و اقلام مورد نیازت را با تمام وجود احساس کنی و وقتی دلیلش را جستجو میکنی میگویند تورم است. تورمی که رمدانی کارشناس اقتصاد آن را اینگونه تحلیل میکند:
به عنوان کلیت یک جامعه از دید اقتصادی، از دید صنعتی بخوایم نگاه بکنیم، این هست که توازن عرضه و تقاضا در واقع همیشه متعادل باشه، این توازن به هم نخوره.
توازنی که گویا در بین عرضه و تقاضا به هم خورده و نوری تحلیلگر مسائل اقتصادی تورمی که زادیگ این عدم تعادل است را این موضوع میداند.
علتش برمیگرده به رشد نقدینگی خیلی بیشتر از اون در واقع رشد اقتصادی که باید باشه.
نقدینگی که گویا این گونه در حال افزایش است.
خلق نقدینگی که توسط بانک‌ها داره انجام میشه. وام‌هایی که در واقع داده میشه و نکول میشه و برنمیگرده، مطالبات مشمول وصول و اتفاقات اینطوری. یه بحث دیگه‌اش در واقع برمیگرده به اتفاقاتی که تو بازارهای ارزی داره اتفاق میفته و همچنین بورس.
که نتیجه این موضوع شده است این مصداقی که ورمزیاری دیگر کارشناس مسائل اقتصادی میگوید:
الان تو سال 97 آمار نشون میداد که هر خانوار شهری ایرانی به طور متوسط سالانه 4 میلیون پسنداز داره، 4 میلیون تومان پسنداز داره سالانه. خب این اگه زد در 13 میلیون خورده این خانوار شهری ایران بکنیم، یه رقم بسیار قابل توجه میشه که این اگر هدایت نشه به مسیر تولید و ما به ازای تقاضا تولید انجام نشه، عملا تورم افزایش پیدا میکنه. ما با مکانیزمایی مثل تامین مالی جمعی که افراد میان پروژه‌های مشخص میشه، سوداوریش مشخص است، افراد میان تامین مالی میکنند و هر کسی یه سرمایه میاره وسط، اون پروژه تولیدی رقم میخوره. حالا این میتونه تو بخش کشاورزی باشه، میتونه صنعت باشه، معدن باشه، بخش‌های مختلف بوده شامل حالش بشه. با یک چنین کارهایی رو بایستی این نقدینگی رو کاهش بدیم، نقدینگی که در جامعه وجود داره، و این رو هدایت بکنیم به تولید. این قطعا میتونه یکی از راهکارهای موثر بشه.
تولیدی که اگر رونق بگیرد حتما ما را به سمت تعادل عرضه و تقاضا و کاهش تورم هدایت می‌کند و این نکته که نوری تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید را هم نباید فراموش کنیم.
متأسفانه وقتی می‌بینم اینا عمده تمرکز سیاست‌گذار رو بحث نظارت بر قیمت‌ها و کنترل قیمت‌هاست، در صورتی که این معلول قضیه است. هیچ وقت در ما کنترل و نظارت نتونستیم قیمتو برگردونیم به سطوح قبلی. پس بنابراین اگه بخواییم ریشهی به ماجرا نگاه کنیم، باید سعی کنیم کنش در واقع نظام بانکی و نهادهای بانکیمون رو تو بحث نقدینگی و همچنین بازارهای غیر مولد رو بتونیم کنترل کنیم.
برای بررسی بیشتر این موضوع با رحیاف همراه باشید.
خب گزارش همکارم رضا محمود آبادی رو شنیدید، درباره تورم بود و اینکه چرا ما با رشد عمومی قیمت ها مواجه میشیم، پدیده‌ای که تقریبا از یک دهه قبل از انقلاب در کشور ما شروع شده و هنوز ادامه داره. شاید باور این نکته سخت بشه، اما 4 کشور در دنیا هستند که مثل ما تورمشون دو رقمی و بالاست و مزمن هم شده. جناب آقای دکتر مرتضی افقه، استاد محترم اقتصاد دانشگاه، روی خط ارتباطیمون هستن. من پیش از این که به آقای دکتر افقه سلام بکنم، از شما میخوام که شما هم به ما بگید که راهکار کنترل رشد عمومی قیمت‌ها یا همون تورم به اعتقاد شما چیه و چطور میشه اون رو جلوش رو گرفت. آقای دکتر افقه، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خیلی مختصر و مفید آقای دکتر، ما ابتدا اصلا گفتیم تورم چی هست و چجوری شکل میگیره و نتیجهش میشه فاصله طبقاتی و موضوعاتی از این دست. نمیخوایم خیلی تو تئوری وارد بشیم، میخوایم ببینیم که تورم که همه مردم دیگه میدونن، چون بالای تقریبا 50-60 سالی که باش درگیر هستن، تورم وقتی اتفاق میفته چگونه اتفاق میفته و چه راههای کنترلی برای جلوگیری از رشد عمومی قیمت ها وجود داره.
ببینید، من تصورم این است که خب همونجور که شما اشاره کردید، تورم برای اقتصاددانان الان دیگه خیلی موضوع ناشناخته نیست.
بله.
هم ریشه هاش رو میدونن و هم راه های مقابله با اون رو، اما حتما سوال برای همه پیش اومده که اگر این راه حل ها رو میدونن، چرا به قول شما بعد از 50-60 سال 40-50 سال هنوز حل نشده. من تصورم این است که به دلیل اینکه راه حل هایی که گفتن تا به الان خیلی با ساختارهای فعلی کشور سازگاری نداشته و بنابراین به صورت قطعی حل نشده و به صورت مزمن و دورقمی بیش از 2-3 دهه هست که ما باهاش همراه هستیم. بیشتر همکاران اقتصادی ما، دوستان اقتصادی ما، بر سمت تقاضا به عنوان دلیل تورم تاکید کردن. این روزها هم زیاد روی این مسئله تاکید میکنن، به خصوص روی مسئله نقدینگی و افزایش نقدینگی تاکید میکنن.
بله
این درسته، اما خود نقدینگی معلول یک علت و عاملی است که اگر اون برداشته نشه مرتب باید همین رو تکرار بکنیم. من تصورم این است که با توجه به ساختارهای فعلی اقتصاد کشور و هم ساختارهای غیر اقتصادی تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، اونها اگر از بین نروند، ولو در میان مدت یا بلند مدت، ما اگر از همون 2-3 دهه پیش روی این قسمت تاکید کرده بودیم، شاید تا به الان اون بسترها به اندازه کافی زمین ساز تورم بودن از بین رفته بودن یا کاهش پیدا کرده بودن. از نظر من ببینید، دو تا ساختار عمده، یکی این که ساختارهای حاکم بر انتصاب، انتخاب و گزینش مدیران و تصمیم گیران، ببخشید مدیران و کارکنان، به گونه ایست که الزاماً افراد شایسته انتخاب نمیشن و همین باعث میشه که ناکارآمدی در ارائه خدمات دولتی ایجاد بشه. یعنی به اندازه پرداختهایی که از بودجه انجام میشه به این کارکنان، خدمات و تولید ایجاد نشه. این از یک طرف، و بنابراین بهره‌وری پایینه. همین باعث میشه که مرتب به اصطلاح رایج دولت بزرگ بشه، به دلیل اینکه اون افراد به اندازه کافی کارآمدی و بهره‌وری لازم ندارن، نیروهای جدید استخدام میکنن،
هزینه رو بالا میبرن.
بله
آقای دکتر، اینا راه حل های بلند مدته، یعنی ما نظام بروکراسی اداریمون رو از زمان قاجار دست بهش نزدیم، بنابراین نمیتونیم بگیم که این راه راهیست. یعنی اگه ما مکانیزم های شایسته سالاری رو اولین بار دولت هفتم مطرح کرد، اما تا الان آیا واقعا شایسته سالاری اتفاق افتاده؟ اصلا از قانون انتخابات ما مشکل داره که این بحث شایسته سالاری با چالش مواجه میشه. اگر از این راهکار که راهکار بلند مدت تا الان بهش نرسیدیم بگذریم، راهکار کوتاه مدت چیه؟ من مثال میزنم، 93 تا 96 انضباط پولی شکل گرفته آقای دکتر، به طوری که تا 96 ما تورم رو کاهش دادیم. چه شد که دوباره افزایش پیدا کرد؟ یعنی تو 2-3 سال تونستیم کم کنیم، اما دوباره افزایش پیدا کرد. اگه ممکنه با این مکانیزم ها مواجه بشیم، یعنی اینا رو بگیم که ببینیم چطور میتونه دولت با همین شرایط بتونه تورم رو کاهش بده.
ببینید، اگر 92، من همین رو میخواستم عرض کنم، اگر تا به الان توی این 3 دهه در مقاطعی تورم رو تونستیم حتی بعضی وقتا که تک رقمی بکنیم به دلیل دوپینگ درآمدهای نفتی بوده. بنابراین یکی از دلایلی که ما نمیتونیم توی شرایط خاصی تورم رو کم بکنیم. الان من راه حل کوتاه مدتی براتون ندارم مگر اینکه همون راه حلایی که دوستان اقتصاددون میگن که تبعات یا تالیفات بدش از اون ور رکود و بیکاری است که اونم تبعات دیگه داره. الان اصرار بر این است که نقدینگی رو کم بکنن. ببینید اگر توی ایامی دوره‌هایی همونجور که عرض کردم تورم کم شده به خاطر داشتن درآمدهای نفتی رونق تولید به طور نسبی و بنابراین تا اندازه کنترل یا تعادل در عرضه و تقاضا بوده، اما ببینید شرایط موجود رو باید درک بکنیم. الان ما بخش قابل توجهی از درآمد نفتی رو دیگه نمیتونیم داشته باشیم به دلیل تحمیل تورم ببخشید تحریم ها، و دولت ببینید الان راه حل هایی که میتونه داشته باشه در قبال این کسری بودجه. اصرار بعضی از دوستان این است که بریم به سمت فروش اوراق
انتشار اوراق بدهی. بله
بله، اون رو من به وضوح میتونم عرض بکنم اون موفق نخواهد بود، برای اینکه مردم به اندازه کافی درآمد ندارن که بتونن اون اوراق از اون اوراق استقبال بکنن. به نظرم بنابراین تنها راهش که مونده و دولت از روی ناچاری برای اینکه بتونه حداقل هزینه‌های جاریش رو که گریزناپذیرن برای دولت بره به سمت استقراض از بانک مرکزی. دوستان راه حلایی که میدن به نظر من قابل عمل نیست و بنابراین میبینید که حل نشده. اما در کوتاه مدت به هر حال اگر دولت، به نظر من دولت منظورم کل حاکمیت و اونهایی که تصمیم گیرستن، بتونن تمرکز رو بر تولید به خصوص بر بخش قابل توجهی از واحدهای تولید کنندهی که الان به دلایل مشکلات داخلی نه ناشی از تحریم تولیدشون زیر ظرفیت مجبور هست، این شاید تنها راه حلی که در کوتاه مدت، و اونم ببینید با راه حل های رایج و جاری عادی نمیشه حل کرد، به صورت
جهادی
فوق العاده باید
جهادی دیگه.
بله حالا نمیدونم، من ممکنه جهادی معانی مختلف داشته باشه، به صورت خارق العاده خارج از اینکه با اختیارات ویژه تمرکز کنن بر حل مشکلات تولید داخلی، این تا اندازه‌ای میتونه فشار تورمی رو در کوتاه مدت کم بکنه.
یعنی معتقدی که ما اگه بتونیم تولید رو تقویت بکنیم حوزه تقاضا رو میتونیم پاسخ بدیم و بنابراین یه تعادلی بین عرضه و تقاضا اتفاق خواهد افتاد.
ببینید بله، اگر اون تولید اون 40-50% که ظرفیت های خالی هست، بخش قابل توجهش از نظر من مشکلات داخلی، همین بروکراسی درگیری های داخلی بین ادارات و سازمان ها و نظارتی، اینها اگر حل بشه از یک طرف بخش قابل توجهی از نیروهای بیکاری که نیروهای شاغلی که بیکار شدن به دلیل همین ظرفیت خالی دوباره شاغل میشن، این شاغل شدن باعث میشه تقاضا در دست عده‌ای که تقاضاشون کالاهای داخلی است، ببین از اون ور مشکل رکود تورمی رو هم میتونه حل بکنه، چون ما بعضن الان بخشی از ظرفیت خالی به خاطر اینکه مردم پول تو دستشون نیست که خرید بکنن کالاهای داخلی رو، میبینید که توی فروشگاه ها بعضن کالا به اندازه کافی است. دلیلش این است که تعداد زیادی بیکار هستن، اگر اون ظرفیت ها تلاش بشه پر بشه تقاضای جدیدی برای کالاهای داخلی ایجاد میشه و میتونه کمک بکنه به رونق تولید و کاهش نرخ تورم.
خیلی متشکرم آقای دکتر افقه، براتون از این موفقیت میکنم و خداحافظتون باشین.
خیلی متشکرم.
خب اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست، امشب داریم به موضوع تورم میپردازیم و از شما هم پرسیدیم فکر میکنید چطور میشه تورم رو، یعنی رشد عمومی قیمت ها رو جلوش رو گرفت. وقتی میگیم تورم کاهش پیدا کرده به این معنی نیست که ارزان شده، یعنی رشد گرانی سرعتش کم شده. اگر یک کالایی رو الان بخرید 40 تومن، سال آینده بخرید 80 تومن، 100% تورم داشته باشه، بگن این تورم 100% شده 50%، به این معنی نیست که اون کالای 40 تومانی گرون نمیشه، عوض بخوام ارزون میشه، به این معنی نیست که سرعت گرانیش کاهش پیدا میکنه. خواهش میکنم با ما همراه باشید، پیام هاتون رو مرور میکنم. 30,036,37 شماره پیام کوتاه ماست. دیگر مهمان تلفنی که به ما پیوستند آقای دکتر عبدالمجید شیخی هستند، استاد محترم اقتصاد. آقای دکتر شیخی سلام بر شما.
سلام علیکم، خسته نباشید، تشکر میکنم. سلام عرض میکنم به مهماناتون، مدعوینتون، همه شنوندگان عزیز این برنامه.
زنده باشید. الان شما تک مهمان ما هستید آقای دکتر شیخی.
متشکرم. من صداتون ضعیف دارم.
خواهش میکنم، سعی میکنم بلندتر صحبت کنم.
آره بفرمایید، تون صدا رو یه مقدار بالاتر.
زنده باشید ان شاء الله. آقای دکتر شیخی، درگیر برشت عمومی قیمت ها شدیم و از سال 96 به بعد دوباره تورم افزایش پیدا کرده. در آماری هم که اخیراً مرکز آمار اعلام کرده این روند افزایشی نشون میده.
بله.
شاید راهکارهای مختلفی وجود داشته باشه برای کاهش تورم، اما واقع مثلا اینه که ما درگیر هم تحریمیم، هر درگیر مشکلات داخلی هستیم و این باعث میشه سرعت حرکت دولت کند بشه و راهکارهای مقابله با این تورم با کندی مواجه بشه.
بله.
مشخصا به عنوان استاد دانشگاه، راهکاری که بشه پیادش کرد، یعنی آرمانی نباشه خیلی،
بله،
و بتونیم با اون تورم رو کاهش بدیم، چیه که دولت بتونه اجرا کنه؟ یعنی حرفی نزنیم که بگی خب آقا حالا این که 20 سال وقت میخواد، این که 10 سال وقت میخواد. بفهمید آقای دکتر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما در ادبیات اقتصاد میگیم تورم ناشی یا از فشار تقاضا است یا از فشار هزینه است.
خب
ما تو این مدت به خصوص تو این 6 ماه گذشته اصلا هیچ گونه فشار تقاضایی که نداشتیم، بلکه مثلا حجم تقاضا هم افت کرده. خب این فشار هزینه عمل کرده، ولی این فشار هزینه تابع چه مسائلیه؟ به خاطر بازی کردن دلار و یورو با اقتصاد ماست.
بله.
اقتصاد ما همچنان تحت سلطه دلار و یوروه.
درست.
بس سلطه دلار و یورو رو کم کنیم. بله. برداریم. این به دست خودمونه، دست نه سلطه‌گره، نه دست خودمون اسکنافه، نه دست عوامل واسطه که مخل بازار هستن.
خب
این دست دولته. اینشون باستی از 7 سال پیش، از 10 سال پیش دولت باستی میرفت قراردادهای پولی دو جانبه، چند جانبه منعقد میکرد.
بله.
و در واقع ما با پول خودمون مبادله میکردیم، با پول دیگری، با پولای دو جانبه مبادله میکردیم. دقت فرمایید، زیر سلطه دلار میومدیم پایین، دیگه دلار با اقتصاد ما بازی نمیکرد.
خب
این تورمی که مشاهده میفرمایید یا در واقع مستقیما هزینه تولید رو میبره بالا یا غیر مستقیم میبره بالا یا به دلیل حباب روانیه که
خب.
طبعا بسیاری ناخودآگاه چشم بسته به دلیل پیشبینی گرانتر شدن کالاها در آینده باز شتاب میبرزن، کالاهاشون رو گرون میکنن، خدماتشون رو گرون میکنن.
یعنی واقعی نیست تورم؟ ما بیشتر انتظارات تورم
داریم. نه نه نه، تورم واقعی نیست.
آقای دکتر شیخی،
بله،
ببینید، گفتید که یا فشار تقاضا یا فشار هزینه.
بله.
درسته. به خاطر کرونا تقاضا کم شد.
بله بله.
خب مثلا من تولید کننده یه کالایی هستم که 1000 تا تولید میکردم، میفروختم دونه 1000 تومن.
بله.
فشار تقاضا اومد، یعنی پایین اومد تقاضا و من به جای 1000 تا تولید مجبور شدم 200 تا تولید کنم.
بله.
هزینه های سربار من اومد رو 200 دیگه.
خب
درسته. بنابراین اون کالا خود به خود گران شد. پس چرا میگید فشار تقاضا نبوده؟ چرا باید گران
بشه؟ نه، این فشار تقاضا نیست، تقاضا اومده پایین، این خب. تولیدش آورده پایین.
خب وقتی من تولید میارم پایین به خاطر کمی تقاضا، دوباره
این
قیمت میره بالا.
بال فشار عرضه است.
بله.
منظور شما عرض کردم ما عمدتا مثلا تو بخش کشاورزی رشد داشتیم.
درسته.
تو بخش خدمات فنی رشد داشتیم.
درست.
تو بخش عرض کنم تولید کالای خانگی رشد داشتیم.
خب
دقت دارید؟
بله.
ممکنه تو خدماتی که با ازدحام مواجه هستن به اصطلاح افت داشته باشیم که اینا عمدتا روی هزینه ها اثر خیلی نمیذاره.
خب الان ما تولیدات
تو تقاضای خدمات با ازدحام هم کم شده.
خب الان تولید ما بالا رفته دیگه.
خب
مثلا ما
تولید که بالا رفته، رشد تولید داشتیم یه مقداری.
درسته.
ولی فشار هزینه، عرض کردم چون بخشی از هزینه های تولید ما ارزیه.
بله.
دقت فرمودی؟
خب
حالا یا ارز میرسه دستشون با قیمت بالاتر یا نمیرسه دستشو، تولیدشو افت میکنه.
دوست.
در هر حال این فشار هزینه منجر به فشار از ناحیه عرضه میشه تو بازار.
خب دلار رو چجوری حذف کنیم؟
گفتید پیمانهای پولی دو جانبه. مگه دیگران چطور حذف کرده؟ الان چین و روسیه با پول خودشون دارن مبادله میکنن.
آخه روسیه اقتصاد نهم دنیاست، چین هم اقتصاد دوم دنیاست.
مگه ما چندمی؟ ما هم 18امی مگه کمیم؟
نه اصلا بحث رتبه نیست، میخوام بگم که چینی که میتونه این کارو بکنه با تعداد زیادی از کشورها پیمان پولی دو جانبه ببنده، یا روسیه که میتونه ببنده، دایره تجارت زیاده. ما این دایره تجارت رو نداریم آقای دکتر.
نه عزیز من، ما الان حجم تجارت ما در حدود 200 میلیارد دلار در سال
با کجاها؟
کمی نیست.
با کجاها؟
با تمام دنیا، هم صادرات هم واردات، این مبادلات دیگه.
200 میلیارد دلار ما تجارت داریم.
بله، حدوداً 200 میلیارد دلار.
آقای دکتر 40 میلیارد دلار، 40 میلیارد دلار صادرات ما.
چه غیر رسمی 40 میلیارد
صادرات، 42 تا هم واردات. کجا 200 میلیارد دلار؟
واردات صادرات نه معدل بین نه یکی دو سال اخیر عرض میکنن، کلا این سطح عموما مبادلات ما یک حدود 200 میلیارد دلاریه.
مال یک سال.
در حال شما امروز بازار حرف اول را در واقع نیاز طرفین به مبادله میزنه.
خب
هم اونایی که از ما کالا وارد میکنه به ما نیاز داره، هم با اونایی که کالا وارد میکنه نیاز داره. این نیاز منجر میشه به اینه.
درست.
مگه ترکیه 5 سال حدودا از ما درخواست کرده که بیایید با پول خودمون با هم مبادله کنیم، چرا دولت قدم جلو بر نداشته؟
برای اینکه ارزش پولمون پایین میاد، اونا اصلا قبول نمی‌کنن.
خب ارزش پول رو عزیز من با یک مبنایی تعریف می‌کنی، بر اساس اون مبنا حساب طرفینی باز می‌کنی، با هم مبادله می‌کنین، سر یک مقطع زمانی خاص در یک سررسید معینی میاییم تفاوت‌های ارزش رو حساب می‌کنیم، بده کار بستان کار می‌کنیم، که راه حل حسابداری ساده‌ای داره.
خب چرا نکردیم؟
این مشکل حسابداری قابل حله.
نه چرا نکردیم این کارو؟
خب نکردن دیگه، مقصر دولت، دنبال برجام بوده، دنبال عرض کنم کلاه گذاشتن سر خودش، دنبال بستن افسار اقتصاد به دم خر آمریکا بوده. دقیق فرمودی، اینا دنبال تولید نبودن، دنبال وابستگی کشور به اقتصاد غرب و اروپا بودن. اینا دنبال تولید نبودن. چرا حضرت آقا الان چند ساله میگه رونق تولید، توجه به تولید، جهش تولید، ولی هیچ اتفاق نمیفته؟ شما مشاهده بفرمایی الان یکی از شرکت ها رفته روغن به اصطلاح پایه را داره خام صادر میکنه، یا وارد کنندگان انحصار شکر دارن، انحصار روغن دارن، انحصار گندم دارن. اینا منافع واردات چیاست؟ اینا دنبال از کنم بعضی هاش هم بالاخره یک کانالی زدن، اینا از کنم دنبال تولید نیستن.
درست. تمام شد فرمایش نهایی دکتر شکی؟
نه من عرض زیاد دارم. بله. سوال بفرمایید.
خواهش میکنم. ببین دایی دکتر شکی، گفتید به برجام خودش رو وصل کرده دولت.
بله.
این سوال رو پیشتر هم از آقای رئیس جمهور پرسیدن، آقای رئیس جمهور جواب داد. حالا من نمیخوام به جواب آقای روحانی بپردازم، چون ممکنه مورد قبولی عده باشه، مورد قبولی عده نباشه، من اینجا نمیخوام داوری کنم. اما نکته اینجاست که بالاخره آمریکایی‌ها از برجام خارج شدن دیگه.
بله.
خب قاعدتا ما هم با یه مکانیزم هایی شروع کردیم، یه سری تعهداتمون رو کنار گذاشتیم، یعنی ما روند خروج رو
تأثیر روی عرض کنم تعهدات اروپا داشته؟ هیچ.
ما در تحریم های قبلی 6 قطعنامه تحریمی داشتیم. در این دوره این تحریم ها ظالمانه بود، گرچه قبلی هم ظالمانه بود.
خب این خلاف برجام بود.
اما میخوام بگم نگاه دنیا به ما الان اینه که ما عهدشکنی نکردیم. این از این جهت برجام برای ما مفید بود.
این برجام چه مفیدی؟ برجام خسارت محض بود. شما توجهت از ایجاد فرصت های تجاری در مناطق کشورهای دیگه، ما مبادلات پولی داخلی با کشورهای دیگه، عرض کنم مبادلات قراردادهای پولی دو جانبه، چند جانبه، اینا همه رو خودت محروم کردی، خودت وابسته نگه داشتی به دلار و یورو.
ممنونم از شما.
بعد منتظر موندی تا ببینی اونا چه نازی میکنن. خب هیچ غلطی هم نکردن، کلا هم رفت سر دولت روحانی.
سپاسگزارم آقای دکتر شیخی عزیز، براتون از این موفقیت.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما باشه.
زنده باشین ان شاء الله. جناب حجت الاسلام آقای دکتر مصباحی مقدم، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر مصباحی مقدم، خدمتتون سلام میکنم.
منم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان محترم سلام و شب بخیر عرض
می‌کنم. متشکرم. آقای دکتر، این که یک کارشناسی دغدغه جناحی، حزبی یا گروهی داشته باشه و بگه که آقا ما تورم رو به این شکل باید حل کنیم، مثلا پیمان پولی دو جانبه، این که در واقع میشه گفت اقتصاد رو به دلار و یورو نبندیم، حالا که نفتمون کم شده بیایم به سمت فراوری نفت و به تحرک واداشتن انرژی داخلی اقتصاد، همونطور که اقتصاد مقاومتی از درونزایی و برونگری میگه میتونیم تورم رو کاهش بدیم. یعنی یه جورایی تولید رو بالا ببریم، چون که الان مسئولین اعلام میکنن تولید تو همه حوزه ها تقریبا افزایش پیدا کرده و فشار تقاضا رو هم بتونیم کنترل کنیم. اینجوری انتظار تورمی رو هم میتونیم پایین بیاریم. تورم خیلی واقعی نیست، بیشتر انتظار تورم است. نگاه شما چیه آقای دکتر مصباحی مقدم به تورم و راه های کنترل اون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، علل و عوامل تورم در اقتصاد ایران امر مشخص و روشنه.
بله،
البته هم عوامل ساختاری رو میشه در نظر گرفت، هم عوامل خارجی و فشارهای خارجی، هم میشه فشارهای مشکلات داخلی ناشی از سیاست‌های نادرستی که دولت طی چند دهه به کار گرفته. یعنی من میگم چند دهه، یعنی منحصر به زمان حاضر و شرایط حاضر و اینا نیست. البته بعضی از عوامل کوتاه مدت، یعنی رشید مربوط به شرایط حاضر، مثل فشارهای امریکا روی فروش نفت ما و کاهش درآمد ما ناشی از فروش نفت. اما عامل عمده تورم در اقتصاد ما استقراض از بانک مرکزی و بی‌انضباطی مالی بانک هاست. و علت استقراض از بانک مرکزی هم، حالا چه استقراض مستقیم چه استقراض غیر مستقیم، کسر بودجه های دولت هزینه هاش دائما رو به افزایش بوده، هزینه جاریش و هزینه های عمرانیش هم روند نزولی و کاهشی پیدا کرده.
درست.
شما نگاه کنید به قیمت تقریبا 12 سال قبل، ما 70,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش دولتی رو داشتیم
تو عمران دیگه.
بله، به قیمت امروز هم 70,000 میلیارد تومان.
خب
این یعنی چقدر سقوط کرده.
آقای دکتر، ما اون موقع که اینقدر سرمایه گذاری عمرانی هم میکردیم بیشتر پروژه‌مون نیمه تمام میشد، یادتونه؟
بله.
خب پس پروژه های عمرانی مونم، یعنی بودجه عمرانی مونم بالا ببریم، پروژه های نیمه تمام اون بیشتر میشه، کمکی به اقتصاد میکنه.
نمیخوام که تعداد بالا بره، پروژه هایی که قبلا ایجاد شده و توجیه اقتصادی داره باید پایان پیدا کنه، اون هم پروژه هایی که نزدیک اتمام هستن، مثلا مثل این که بعضی ها 10%، 20%، 25% باقی مونده.
خب میخوام که
پروژه‌هایی که 10% کار شده
الان اولویت ندارن. بله،
الان دیگه غیره.
بسیار خوب.
اون که مهمه عرض کردم،
عامل
اساسی رشد نقدینگی ماست.
خب
این رشد نقدینگی معلول دو علت، یکی اتکا به منابع بانک مرکزی و تزریق ریال، یکی هم بی‌انضباطی بانک ها و استقراض از بانک مرکزی. خب اینها مشکل خیلی روشنیه و قابل مهار، قابل کنترل، منتها به شرط ها و شروط ها. این نیست که این کار امروز شده، امروز هم باید جلوش بگیری. البته امروز گفت از هر جای ضرر برگردیم منفعته، اما سال هاست که ما مبتلا به این بیماری ها هستیم، این مشکلات هستیم.
آده تو کاهش
سم... داره. اینطور نیست که این مشکلات بز یا من میبینم در سطح مطبوعات مطرح میکنن، میگن آقا هر کی بیاد همینه، بی خود میگن. اگر کسی بیاد که انضباط مالی رو در بانک مرکزی و بانک ها رعایت بکنه و انضباط مالی رو در دولت فراهم بکنه، ما میتونیم جلو این ادامه این خسارت رو بگیریم.
آقا دکتر، میخواید یه دم مستاقی ما هم جلو بریم؟ آقا دکتر، موافقه؟ چون مردم الان پیام هایی رو دارن میدن که مثلا میگن اگر آقای طیب نیا رو نگه می‌داشتیم شاید اینجوری نمی‌شد مثلا.
این بسا اینطور بود. نگاه‌های متخصص کنترل تورم.
آخه خود آقای طیب نیا در واقع نخواستن برای دولت 12 تشریف بیارن. اینم هست دیگه.
اون یه حرف دیگری است.
نمی‌دونم.
چون هم یه خواسته‌هایی داشت.
بله بله متوجه.
نشد محقق بشه. بله.
درست. آقای دکتر اسماعیل